اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و لکل واحد منهما السدس. سدس ما دیگه در جلسه قبل اعدادی در قرآن رو توضیح دادیم و گفتیم 4 نوع عدد در قرآن داریم، همه را در کتاب نحو قرآن استقصا کردیم و اونجا نوشتیم و 2 کتاب هم در باب اعداد به شما معرفی کردم، یکی را انتشارات سمت چاپ کرده، یکی هم پژوهشگاه دفتر تبلیغات. مما ترکه، ترکه را توضیح دادیم، انکان لهو ولد، ولد را هم فکر میکنم توضیح دادیم، بله اولاد بود دیگه. فعلم یکن لهو ولد، اگر دوستان عزیز شخص آقا مرد یعنی مورث، وارثی ندارد، فرزندی ندارد. فعلم یکن لهو ولد و ورثه ابواه، اما پدر و مادرش هستن. فل امهی از ثلث، برای مادر 1/3. ما انشالله برسیم یه احکامشو دقیق با فقه هماهنگ خواهیم. فعلا لغات را دارم توضیح میدم. فل امهی از ثلث، به کلمه ام رسیدیم. ام دوستان عزیز توجه داشته باشید، از امه یا امه میاد به معنی قصد یقصدو، و مادر را میگن مادر در لغت عرب، چون مقصود فرزنده. شما بچه را هر جا ویل بدی مادرش اونجا باشه، کشونه خودش مره به طرف مادر. شما گوساله را در تلویزیون دیدید دیگه، بچهش به دنیا، همون گوساله به دنیا میاد بلا فاصله دنبال مادرش. بعضی وقتای فیلمای مستند را من خیلی دوست دارم ها، همیشه نگاه میکنم. الان که یوسف رو نگاه میکنیم، شبها وقتی که غذا میخوریم یک فیلم بریم نگذارن، بعضی وقتا هنوز میرن میخرن فیلم های مستند از اینترنت و غیر زالک و اینا، و من اینا رو خیلی دوست دارم، فیلم های علمی رو که 3 بار گاهی گوش میکنم، 3 بار نگاه میکنم، به قدری واقعا توش مطلب و آموزنده هست، و بعضی وقتا تو منبر اینا رو نقل میکنم. خیلی نکات جالب، من اینا رو علاقه دارم ها، خیلی علاقه دارم. دوستان عزیز مکرر نشون میده، مثلا فرض کنیم آقا گاو همونجا به چشم دنیا آمد، 2 ساعت 3 ساعت طول نمیکشه که دیگه میگه ای باید با همراه مادرش باز بره 70 فرسخ را بره. یعنی دیگه بچه به دنیا میاد، بچه گاو، بچه گوساله، بچه شتر، هر کدوم هم اول دنبال مادر میگرده و پستانش رو پیدا میکنه. لذا به این جد میگن ام، ام یعنی مادر، ام یا ام یعنی قصد یقصد، عام یعنی قاصد، آمین البیت یعنی قاصدین البیت در قرآن آمده. کلمه ام یا ام هم به معنای قصده، کلمه یم یا یم هم به معنای قصده. در صحاح اللغه نوشته یممتو و یممتو و تیممته ای قصدتو، فتیممو سعیدن طیبا یعنی فقصدو سعیدن طیبا. لذا این کلماتی که در 2 حرف با هم مشترک باشن و 1 حرف با هم فرق دارن، این رو میگن در اشتقاق کبیر. همین عثمان ابن جنی 3 نوع اشتقاق مطرح کرد. اشتقاق صغیر، همونیست که ما در علم صرف خوندیم، اشتقاق صغیر که اشتقاق صغیر مبتکرش معاذ ابن مسلم ابن حرا بود، از اصحاب امام باقر علیه السلام. حضرت فرمود انت نحوی، تو نحوی هستی. معاذ ابن مسلم ابن حرا اشتقاق علم صرف را او ابتکار کرد، در تأسیس و شیعل و علوم الاسلام می نویسه. این علم اشتقاق صغیر که ما داریم همونی که در علم صرفه، یعنی در 3 حرف با هم شریک، ترتیبش هم دقیق، معناش هم مشترک، 2 نکته، 3 حرف مشترک. اما یک اشتقاق کبیر داریم، در 2 حرف با هم مشترکه، مثل مثلا فرض میکنیم یمه و عمه، الان دقیقا این هم دیگه، فقط فاعل فعل با هم فرق. یک اشتقاق اکبر داریم، اشتقاق اکبر معناش اینه که حروف مثل همه، یعنی هر 2 تا از حروف واحدی تشکیل شدن ولی ترتیب ندارن. مثلا شما نگاه کنید سفره و لیل ازا اسفر، یعنی شب وقتی که ظاهر بشود. بعد علما وقتی شما تفسیر مراجعه کنید، مرحوم آیت الله آقای معرفت هم اول تمهید می نویسه تفسیر یعنی چه، همه علما نوشتن، میگه تفسیر از ماده سفره گرفته شده، خب او که فسره یا فسره چطور از سفره گرفته شده؟ این معناش یعنی اشتقاق اکبر. ما در کتاب بنمایه های قرآنی ادب عربی انواع اشتقاق را توضیح دادیم. اشتقاق اکبر یعنی در اصل حروف با هم شریکن ولی ترتیب ها به هم مخوره. اشتقاق کبیر یعنی در دو حرف با هم شریکن. اشتقاق صغیر یعنی در سه تا حرف با هم شریکن و ترتیب و حروف هم حفظ شده. که ما یک درسی در قرارگاه ادبیات تا الان سه بار سه مرحله آمدیم جلو. مرحله اول فقه اللغه یک بود که من برای حوزه آیت الله صدیقی در تهران گفتم. در تهران، شمال تهران، حوزه ازگل، خیلی تو کانالشون هم هست، تو کانال نواب هم هست، تو کانال خودمون هست. دوره دوم فقه اللغه دو را برای نواب گفتم. اول کتاب شناسی لغته، دوم باز قواعد عمومی که چیکار کنیم یک لغت فربه بشه. سومین مرحله فقه اللغه را 60 جلسه گفتیم در باب حقیقت، مجاز، مشترک لفظی، مشترک معنوی و مترادف. این پنج عنوان را که آخوند یک جمله میاره ما 60 جلسه توضیح دادیم. یعنی نظر لغویین فقه اللغه را، نظر اصولیان شیعه و سنی را و نظر حتی غربی ها را مثل اولمان و دیگران که کتاب دارن با عنوان فقه اللغه و غیر ذالک. خیلی مفصل وارد شدیم. یک وقتی اگر فرصت کردید فقه اللغه ما خیلی طالب داره ها در تهران و قم و جاهای دیگه از شهرهای مختلف دورچه نمیدونم فولاد شهر اصفهان و اینا زنگ میزنن و خیلی نسبت به این درس ها اظهار علاقه میکنن ها. میگن فقه اصول همه جا هست ولی این جور درس ها نیست، مثل منهج شناسی فقها و این جور چیزا که داریم میگیم. منهج شناسی فقها را قرارگاه فقاهت پخش میکنه و فقه اللغه را قرارگاه ادبیات. حالا انشالله باز ما هم فقه اللغه 4 شروع کنیم و این مباحث لغوی را باز دنبال کنیم. ببینید دوستان عزیز، اینجا میگه ام در اشتقاق کبیر با یمه با هم برابرن. مادر ام به چیزی که ریشه چیزی هم حساب میشه میگن ام. آره میگن شما ملاحظه بفرمایید، مثلا میگن آقا ریشه فلان، حالا ام الفساد ام الفساد نمیگیم، یعنی ریشه فساد اینجایی. اما کلمه امام هم از همین کلمه گرفته شده. مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب معانی الاخبار یک حدیثی رو نقل میکنه، میگه من وقتی وارد مدینه شدم، چون سفرهای گوناگونی انجام داده برای کسب حدیث، کثیر السفره در دوره صاحب ابن عباد بود و صاحب ابن عباد ایشون را از قم آورد به ری و به سفرهای گوناگون هم ایشون اقدام کرد، به نیشابور آمد، به استراباد آمد. حدیث سلسله الذهب را ایشون در نیشابور از مشایخ سنی و هم ناسبی نقل میکنه. میگه لم ار انسب از محمد ابن احمد ابن محمد ابن ذبی و حدیث سلسله الذهب را از اون نقل میکنه. به مدینه رفت، به بغداد رفت. نجاشی میگه در حالی که 51 ساله بود وارد بغداد شد، جوان بود، هم حدیث میگفت و هم حدیث مینوشت. به ایلاغ رفته، سید نعمتی ازش تقاضا کرد که کتابی بنویس که فتوایی باشه، من لا یحضر را نوشت. نگاه کنید ایشون به کثیر السفر، اینجور سفرهای علمی را قدیم میگفتن الرحلات الحدیثیه. خطیب بغدادی یک کتابی داره با عنوان الرحلات الحدیثیه که من دیروز من دیدمش در کتابخانه آورده. مقصود دوستان عزیز سفر میکردن. میگه وارد مدینه که شدم از لغتدان مدینه سوال کردم معنای امام چیه؟ گفت امام در اصل لغت به معنی شاهود و استای بنایه. استای بنا که دیوار رو میاره بالا 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 میره، یک شاهودی داره که دیوار کش نشه. حالا بعضی اونقدر خوش سلیقه، یعنی اونقدر سلیقه خوبی دارن که حتی ممکنه شاغول هم نداشته باشن، دیوار رو دقیق میبرن بالا. مثل یک معماری از اقوام بود که مصلای تهران رو ایشون بنا کرد، چشمش اصلا نه شاغول ماغول، راست سانت هم نمیزن. یا مثلا یک استاد خیاطی داشت مادردی، شاید در عمرش او اندازه نگرفته، نه از زن نه از مرد، نه کد نه پیراهن تو شلوار هرچی، فقط یک نگاهی به طرف میکرد و چنان دقیق با قد و قواره در میآورد که کیف میکرد. اما یه خیاطی ما رفتیم پالتو دادن، این پالتو هست که همیشه من برای خودم مدوزم از اون قدیم، خدا رحمت کنه آقای سزاوار همیشه در بازار میزیان مدوخ، به قدری پالتوی قشنگ آن کات کرده برای ما مدوخ کیف میکردیم. این رفتیم آقا 550 هزار تومان اون زمان فقط دادم برای دوختاشو اینا. یک چیزی دوخته که اصلا مثل باور کنید یک گونی کاهی، هر بار مپوشم میگم نگاه کن ای اصلا مثل جوالای قدیم بود که گندم میکردن و این اونا. منظور دوستان عزیز توجه داشته باشید، کلمه امام اون لغتدان مدینه گفت به منزله یعنی شاغول استای بنا، اما امام بر وزن کتاب. دوستان عزیز کتاب فعال به معنی مفعوله، کتاب یعنی مکتوب، ذالک الکتاب یعنی ذالک المکتوب، اله به معنی معلوم، الله در اصل اله بوده، توضیح دادیم قبلا الاله، ما چون جای دیگه هم تفسیر داریم بعضی وقتا خلط میکنم، اونجا بسم الله را توضیح میدادیم، الاله یعنی اله به معنی معبود معلوم، کتاب به معنی مکتوب. حالا اینجا هم امام به معنای معموم یعنی کسی که مورد قصد قرار میگیره، به او ما من یعتم به، کسی که مورد قصد قرار میگیره و به او اقتدا میشه امام. خب ببینید دوستان عزیز، پس کلمه امم از واژه امه یا ام ریشش در میاد به معنای قصد کردن و روشن. جمع کلمه ام میشه امهات، ببینید ما در جمع کلمه ها آمد دیگه، یک ها اضافه شد دیگه، اینا سمائی دوستان عزیز، اینا دیگه بر اساس لغت عربه، ما نمیتونیم در جمع ها، جمع های مکسر مثلا شما نگاه کنید، مصدر ما داریم تکلان، تکلان مصدر چیه؟ مصدر وکله یکلو، خب کی میفهمه که تکلان مصدر وکله یکلوه؟ این رو از لغت عرب در میاریم، اولا ابدال درش صورت گرفته، اصلش وکلان بوده، الفنون هم که داره، مصادر سمائی هم، جمع مکسر سمائیه، ما خلان داریم جمع مکسر، خود جمعش چی میاد؟ حیتا، نون نینان، درست؟ خب کی میدونه؟ این رو سمائیه دیگه، اینا قاعده هایی سمائیه، او وزنه هایی که ما در جمع مکسر میاریم و در مصدر میاریم، اونا غالبیه دوستان عزیز، قیاسی نیست، غالبیه در حقیقت. الان اینجام توجه داشته باشید، ام جمعش میاد امهات، ما هن امهات هم، اینها مادراشون نیستن. در باب کلمه مادر دوستان عزیز من یک بار دیگه هم گفتم، اگر یکی از دوستان بیاد واقعا یک پایان نامه بنویسه، پایان نامه بنویسه، مادر کیه؟ الان مرحوم آیت الله عظم آقای خویی با مشهور فقها در این که مادر کیه فرق داره نظرشون. ما در بحث تلقیح رو بحث کردیم مفصل، آیت الله سید محمد رضای سیستانی در او کتاب انجاب الصنائیه این بحث رو دارن. ببینید یکی از لغویین احمد ابن فارس قزوینی هم همین رو میگه، اینا معتقدن که مادر باید، یعنی مثل آیت الله خویی، آیت الله خویی میگه این امهاتهم الا اللائی ولدنهم، میگه یه حسره، مادر کسی است که فرزنده به دنیا آورده، توجه فرمی؟ لذا مادر اگر کسی باشه که فرزنده به دنیا آورده، او کسی که اوول و اسپرم از اونا گرفته میشه، اونا در واقع پدر و مادر واقعی نیستن، حالا پدر که هست ولی مادر واقعی نیست، آقای خویی میگه اون احکام مادر نداره، توجه فرمید؟ ولی مرحوم آقای هاشمی شارودی سایر بزرگان آیات الله ثانعی اینا میگن آقا مادر ما چند رقم داریم، یک مادر حقیقی داریم که آدم را به دنیا بیاره، یک مادر مجازی داریم، مادر مجازی داریم، او مادر مجازی حساب میشه، مثلا اون کسی که اسپرم یا اوولزی بوده، حالا من دقیق اینجا نمیدونم کدوم یکی از خانمهای فراموش کردم، یابونی؟ ولی آیت مثل این که ما مادر رضایی هم داریم، مادر اصلی هم داریم نسبی، چه فرق میکنه؟ آیه را چی جواب میدن؟ اونجا ما آیه را بحث کردیم که این آیه حصرش حقیقی نیست، حصرش مجازیه. پس بنابراین دوستان عزیز ام یعنی مادر، و به همین جهت حتی مادری که نصف تولید بچه از آبش باشه اونم میگن مادر، ولو در رحم او بچه متولد نشده و رشد نکرده، در رحم یک زن اجاره‌ای رشد کرده، او هم مادره. مادر معنای وسیعی داره. میگه فل امهی از سلوس فإن كان له اخوه، اگر برای این میت برادرانی بود، حالا طبقه اول تموم شدن دوستان عزیز نیستن، نوبت میرسه به طبقه دوم. طبقات رو ما بعد توضیح خواهم داد، فعلا لغات رو دارم توضیح میدم، ترکیبی آیه رو باید قشنگ توضیح بدیم، بلاغتش هم بگیم، سبب نزولش هم بگیم، بعد برسیم به احکام. اخوه از کلمه اخ میاد، باز همون قاعده شیخ طوسی و سایر علما پیاده میشه که الجمع ترد الاشیاء الى اصولها، جمع اخ چی میاد؟ اخوه و اخوان، هر دو تا هم در قرآن آمده، فا اخوانکم هم آمده، انما المؤمنون اخوه هم آمده، انما المؤمنون اخوه، اخوه جمع اخ یعنی برادر. اخ همونطور که گفتم در مورد ذوی العقول اگر استعمال بشه یعنی برادر، در مورد غیر ذوی العقول یعنی نظیر. هازا اخوک یعنی این نظیر اویه، هازا اخوک و نظیر اویه. اخوه برادران را میگن. حالا برادران چه نسبی باشن، چه رضایی باشن، چه برادران دینی باشن. او برادران دینی که میگه انما المؤمنون اخوه دیگه مجاز دوستان عزیز. و دیروز اشاره کردم در علم اصول یک کلمه ای را، گفتم مرحوم محمد جواد مقنیه و ادبا این کلمه را دارن، میگن لکل مجازن حقیقتون ولی لیس لکل حقیقتن چی؟ مجاز. هر حقیقتی مجاز نداره ولی هر مجازی حقیقت داره. اخ دینی برادر دینی هم. حضرت امیر علیه السلام در یک فرمایشی فرمود دیگه، گفت مردم جامعه را همه را احترام کن، یا برادر نسبی توی هن، یا برادر دینی توی هن، یا برادر زندگی توی هن در حقیقت. حالا ولو این که برادر دینی نیستن، یهودیه غیر یهودیه، بله خیلی فرق میکنه روش ائمه علیهم السلام با افراد غیر دوازده امامی با روشی که ما داریم. ما الان چیزی که داریم آقا این روش ائمه نیست، شعار ائمه رو میدیم ولی عمل ائمه رو نمی کنیم. بارها من بالای منبر میگم ائمه ما به علم و کتل و مرقد و فرش و غیر ذالک احتیاج ندارند، ائمه ما به عمل ما احتیاج دارند. یعنی احتیاج ندارن اونا، این هم غلطه تعبیرش، یعنی دوست دارن، دوست دارن عمل ما را، عمل ما را. فل امهی بله، فرمود که فإن کان له اخوه، اخوه فعل ثنایی هم ازش ساخته میشه، از مجاز، از حقیقت. ببینید دوستان عزیز، یادتون میاد نمیدونم شما برای صرف چی خوندید، زمانی که ما در صرف میخوندیم در بیرجند، ما اولین بار که رفتم مدرسه علمیه یک معلمی داشتیم که او به من گفت که اگر مشهد رفتی حتما برو مدرسه آیت الله موسوی نژاد رحمت الله علیه، و تصمیم دستش ما بود و مزد طلبه ها را، 12 تا شاگرد بودیم. بعد من خیلی این امثله و شرح اینا همه حفظ بودم دیگه، حفظ میکردمش کلمه. یک روز سر اونجایی که زربطه را توضیح میداد از حفظ میخوندیم، در عبارت میر سید شریف الدین جرجانی داره و انت در وی مستتر است، همه ما گفتن و انت در وی مستتر است، من اونجا صحیح خوندم شد دیگه، اونا را که همه را تسمه زد. خیلی مرد تندی بودا. بله بعد از شبه میر شریف الدین جرجانی میدونید دیگه، امثله، شرح امثله و صرف میر گفتیم دیگه، اینا هر سه تا از میر سید شریف الدین جرجانی است، متوفای 812، از علمای بسیار ملا و دانشمند اهل سنت، اشعری مذهب و حنفی مسلک، یعنی اعتقاداتش اشعریه ولی مذهبش حنفیه. در ماوراء النهر هم زندگی میکرده، یعنی در همین بلخ و بخارا و ببخشید سمرقند و بخارا، و در خدمت امیر تیمور گورکانی بوده که وزیرش امیر علی شیر نوایی و این گوهرشاد خانم زن همین امیر علی شیر والی منطقه این خراسان بوده که کتاب که مسجد گوهرشاد رو اینجا ساخت و در هرات هم خیلی موقوفا داره، قبرستان بزرگی داره، مسجد بزرگی داره. مقصود دوستان عزیز این میر سید شریف الدین جرجانی شرح مواقف هم داره در 5 مجلد در کلام، حاشیه بر کشاف داره، با سعد الدین تفتازانی با هم هم عصر بودن، هر دو تا از علمای دولت گورکانیان. و سعد الدین تفتازانی شار تول و مختصر در 794 فوت کرده، قبل از 800، این 20 سال بعد فوت کرده. میر سید شریف الدین جرجانی در امثله میگه بدان که مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگرده. این بدان که مصدر اصل کلام است، ما در همون درسای فقه و لغه توضیح دادیم قشنگ، گفتیم نه همچی چیزی نیست که همه جا مصدر اصل کلام است. این غالبا اینطوریه، اولا ثلاثی مزید همشون از ثلاثی مجرد گرفته میشه، پس مصدر اصل کلام نیست. ثانیا ما بسیاری از افعال داریم که اینا از جامد گرفته شدن. استاد سید علی شهرستانی حفظه الله تعالی یک کتابی نوشته به نام فقه اللغه و این مدخل اعتراض الاول سید علی سید بله مدنی قرار، سید علی خان مدنی که کتاب لغت مؤسسی آل البیت تصحیح کرده قراره. اونجا ایشون خیلی اصرار داره روی جد که کی گفته که مصدر اصل کلامه؟ نه، گاهی اسم جامد هم میتونه اصل کلام باشه. مثلا ببینید ما الان از ام که مادره فعل میسازیم تعممه، از بعل که شوهره، حضرت امیر فرمود التبعل، بهترین کار زنا اینه که شوهرداری خوب داشته باشن. یا مثلا از ابل تعبله، یا از اخ آخا، و آخا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بینه و بین علی علیه السلام، بین خودش و بین امیرالمومنین، برای اینجا گفتم این نکته را. اخوت، عقد اخوت برقرار کرد. بعد اگر فإن کان له اخوه فلأمه السدس من بعد وصیت یوصی بها او دین. بعد البته دوستان عزیز ارث همیشه زمانی است که وصیت تموم بشه و دینی اگر داره هم داده بشه. کلمه وصیت را ما در همون ابتدای آیه که یوصیکم الله را توضیح میدادیم خدمتتون توضیح دادیم، گفتم مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در شرح لمعه و آیت الله العظما آقای حکیم در مستمسک العروه می نویسن وصیت اسم مصدره، و اونجا اگر یادتون باشه ما اسم مصدر و فرق مصدر را هم براتون گفتم. من بعد وصیت یوصی بها، که وصیت کند به آن، او دینه، به کلمه دین رسیدیم، انشاءالله میذاریم تتمه آیه را هم جلسه بعد بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.